أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث 74 و بعدم 75 و احتمالاً بعدش باز هم درباره جسم نفی جسمانیت و صورت از خدای متعال، باز هم درباره این دو تا شام، شامل حکم و شامل سالم. این جالب اینه که وقتی که در روایات، مخصوصاً روایات بسیار متعددی، در خوبی و فهم و کمال این دو شام، مخصوصاً شامل حکم، اونقدر روایاتی وارد شده که اصلا نشون دهنده اینه که از بهترین اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام هستن. اما در این حال یک حرفی زدن که امام چندین بار نامه نوشته که این حرفا رو نزنند. این اگر خطا باشه، خطای بسیار بزرگی است، ولی احتمال داره که یک وجهی باشه. تا به حال یه نکاتی رو خدمتتون عرض کردم، در پایان هم در جمع‌بندی نکات دیگر رو خدمتتون خواهم گفت. حدیث 74 عن الحسن بن عبد الرحمن حماني قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام امام كاظم عليه السلام عرض کردم که ان هشام بن حكم زعم ان الله جسم ليس كمثله شيء، میگه که جسمی است که البته این جسم ليس كمثله شيء، جسم بیمانند هست. خب عالمون، این جسم عالم است، سمیع و بصیر و قادر و متکلم و ناطق. این یک، این یه نکته که جسم، ولی این کمالاتی رو که شما در برای خدا میگین در برای همین جسم بگید. دوم این که ول کلام و ول قدرت و ول علم یجری مجرا واحد لیس شیء منهما مخلوقا، کلام، قدرت، علم یه چیزند. بنابراین اگر اینا شیء واحد هستن، مخلوق نیستن، یعنی اگه صفت هستن هر سه صفت ذاتی هند. این دو. فقال، اینجا دیگه امام کاظم خیلی سریع فرمود که قاتله الله، خدا او رو بکشه. اما علم ان، حالا اینا در این گونه عبارت ها یعنی امام داره توبیخ میکنه. وقتی توبیخ میکنه یعنی باید بگه که سخنش نادرسته، نمیشه سخنش درست باشه توبیخ کنه، مگر به همون جهتی خدمتتون عرض کردم که عوام به خطا نیفتن. اما اگه کسی بگه که قاتله الله یعنی خدا او رو در راه خودش بکشه، نه، اصلا او خودش به دست خودش بکشه. کسی که به دست خلق خدا در راه خدا کشته شود، کمالی میرسد که حد و اندازه ندارد. حالا کسی رو به دست خود خدا، خدای متعال کشته شود، چی میشود؟ این معنا رو اینجا نباید بیاریم. اما علم، والا رد سخنش اینه، مثل همین روایت قبلی، اما علم ان الجسم محدودان، مگر نمیدونه که جسم محدود است. این یک، یه بخشش این بود خدا جسم دارد و با، خب این اشتباه است. این یک. دوم این که مگر نم، او گفت که کلام و قدرت و علم اینا یه چیز هستن، مگر نمیدونه که کلام غیر از متکلم هست؟ یعنی کلام عین ذات متکلم نیست، اگر صفت است صفت ذات نیست. معاذ الله، پناه بر خدا، و ابرا و الله من هذا القول، من بیزاری می جویم از چنین سخنی که درباره خدای متعال گفته شده است. لا جسمون ولا صورتون ولا تحدیدون، خدای متعال جسم نیست، صورتم نیست، محدودم نیست. و کل شیء سواه مخلوقون، غیر خدای متعال همه مخلوقند، اما خدای متعال مخلوق نیست. اگر خدای متعال جسم باشه، جسم مخلوقه. اگر خدای متعال محدود باشه، امر محدود مخلوقه. اینم یه نکته. انما تكون الاشیاء بارادته و مشیته من غیر کلام. کلام با اراده فرق داره، با مشیت فرق داره. اراده و مشیت از صفات ذاتی و خدای متعال هست، ولی کلام از صفات خدای متعال نیست. ولا ترد ولا تردد فی نفس ولا نطق بلسان، خدای متعال وقتی که اشیاء رو که ایجاد میکنه با اراده و مشیتش، کلام نداره، تردد نفسانی نداره، یعنی تغییر نفسانی که ما وقتی کاری میخوایم انجام بدیم، اول تصور میکنیم، بعد تصدیق میکنیم، شوق پیدا میکنیم، عزم پیدا میکنیم، جذب پیدا میکنیم، و اقدام فعل میکنیم. میگه این ترددها، این حرکت ها و تغییرهایی که در ذات ما انجام میشه برای اینکه یک کاری انجام بدیم در خدای متعال نیست. ولا نطق بلسانه، حالا اون نکته میتونه که تعبیر دیگه از این نطق بلسان هم باشه. وقتی خدای متعال کلام که نداره، یعنی کاری که ما با کلام انجام میدیم، یعنی هوایی رو از ریه منتقل میکنیم، از این مجاری میان به تارهای صوتی میخورن، این چیزا در مورد خدای متعال نیست. همچنین سخن گفتن با زبان هم برای خدای متعال نیست. بنابراین اینا رو نمیتوان در مورد خدای متعال به کار برد. حاصل این روایت اینه که در سخن هشام دو تا خطا وجود داره. یک خطا این است که خدای متعال جسم میدونه و صورت میدونه و تعبیرهای دیگری که گفته شد. دوم اینه که صفات کلام و قدرت و علم رو در خدای متعال به یک گونه میداند، یعنی همچنان که علم و قدرت رو عین ذات خدای متعال میداند، کلام رو هم عین ذات خدای متعال میداند، در حالی که اینم نادرسته. علم و قدرت صفات ذاتی و خدای متعال هست، ولی ذاتی که میدیم یعنی در حوزه فلسفه و در حوزه عقل، نه فراتر از اون. خب علم و قدرت یا اراده و قدرت جز صفات ذاتی و خدای متعال هست، اما کلام این گونه نیست. همینجا توضیح خیلی کوتاه هم خدمتتون عرض کنم که در مورد اراده هم مسئله همین گونه است، مانند کلام هست. صرفا کلام نیست که عین ذات خدای متعال نیست و فعل خدای متعال هست. اراده هم دسته از روایات نشون دهنده اینه که اراده عین ذات خدای متعال است. در برخی از موارد هست که اراده صفت فعل هست، یعنی از افعال خدای متعال انتزاع می شود. در تعدادی از روایات داریم که اراده اصلا فعل خدا صفت نیست. هر سه رو داریم. خب حالا این نشون دهنده اینه که یا اراده تفسیرهای مختلف و بیانهای مختلف دارد، به گونه ای که به یک تعریف صفت ذات است، به یک تعریف صفت فعل است، به یک تعریف دیگر فعل، یا نه اراده دارای درجات مختلف است و مراتب مختلف. اگر اینو بخوایم بگیم، وقت در صفات دیگر هم میتونیم بگیم اراده در برخی از مراتبش فعله، مرتبه عالی تر صفت فعله، مرتبه اعلا صفت ذات. وقت در مورد کلام هم میتونیم همین رو بگیم. کلام در یک مرتبه فعل است، در یک مرتبه دیگر صفت فعل، در مرتبه دیگر همینطور. بنابراین ضمن این که روایات رو که داریم میخونیم، یعنی اعتقاد داریم به روایات، به دقایق و لطائفی که در روایات وجود داره اعتقاد داریم، اما در این حال وقتی ما با سه دسته روایت که روبرو میشیم دیگه نمیتونیم چشم بسته همینجوری یه چیزی بپذیریم یا یه چیزی بگیم. چاره‌ای نداریم که اینها در اینها تدبر کنیم، تعقل کنیم. وقتی تدبر میکنیم، تعقل میکنیم، یعنی عقلمون داوری میکنه در مورد این روایات که حالا آیا اون روایاتی که میگه اراده فعل است اونا مقدم باشن بر روایات در دسته دوم، یا دسته دوم مقدم باشن بر دسته سوم، کدامی که باشد. یعنی یه معیار دیگری باید داشته باشیم به نام عقل و صحبت کنیم. وقت در همین روایاتی هم که نقل شده است که خدا جسم است و مانند اینها یا صورت است، اینها هم درباره اصل نظر هشام و همچنان درباره ظهور این روایات بالاخره ما چاره‌ای نداریم جز این که داوری کنیم. وقتی که امام اینقدر تعریف از چنین شخصی میکنه، وقتی که این راوی روایتی رو که داره میگه که جسم نوری صمدانی است یا صمدی است، این از امام نقل میکنه، یه روایت اینه یه روایت دیگر، در این گونه موارد چاره‌ای جز داوری نداریم. بنابراین اگر عقلمون گفت که جسم داشتن به هر معنی در مورد خدای متعال نادرست است، طبعا سخن هشام هم نادرست است و هر کس دیگر هم گفته باشد میشود نادرست. اما اگر نفس تونستیم با عقلمون تحلیل کنیم و مراتب مختلف رو برای جسم و صورت لحاظ کنیم که مرتبه امکانی داشته باشن، مرتبه واجبی هم داشته باشن، مرتبه مادی داشته باشن، مرتبه مجرد و فوق تجرد داشته باشن، طبعا داوری به گونه دیگری خواهد بود و به تایید سخنان هشام و همچنون روایاتی رو که هشام داره نقل میکنه و اونا خواهد انجامید. خب پاسخ امام از اون اشکال اول که میگفت جسم، فرمود که پاسخش اینه: اما علم ان الجسم محدودان، و یعنی میدونی جسم محدود و خدا نامحدود، پس جسم نیست. پاسخ دوم که پاسخ به اشکال دوم که گفت که کلام هم مانند علم و قدرت است، امام پاسخش این بود که ول کلام غیر المتکلم، اما اراده چی؟ عین المراد، عین المرید. علم چی؟ عین العالم. پس در یه صفاتی میتواند عین ذات فاعل باشد یا عین ذات خدای متعال باشد، اما در برخی صفاتی دیگر نمیشود. کلام هر گونه که لحاظ شود، کلام لفظی باشد یا نفسی باشد، کلام لفظی باشد یا معنوی باشد، این مخلوق است. وقتی مخلوق بود صفت ذات خدای متعال نیست، وقتی صفت ذات که نبود مانند علم و قدرت نیست. خب این تعبیرهایی که در روایت اومده فرمود که ابرو الی الله من هذا القول از اینجا بعد لا جسمون و لا صورتون و لا تهدیدون، اینا ناظر به اون اشکال خطای اول هشام هست، میگفت که خدا جسم هست، میفرماید جسم نیست، صورت نیست، تهدید نیست. بعدش فرمود که و کل شیء سواه مخلوق، این ناظر به خطای دوم هشام هست. خطای دوم هشام این بود که کلام مانند علم و اراده یا مانند قدرت و اراده از صفات ذات است. حضرت میفرماید که غیر از خدای متعال هر چی که باشد که یکیش هم کلام هست، اینا مخلوقن. وقتی که مخلوق بود دیگه نمیتونه که عین ذات خدای متعال باشد. خب اینم از این. البته یه نکته اینجا نوشتم که حالا اشکالی است و پاسخی از این رو میگذریم. بعد فرمود که یه تعبیر دیگر هم امام علیه السلام داره که ولا تردد فی نفس، این سخن امام اشاره به کلام نفسی دارد که در اون عصر زمان برخی بدان اعتقاد داشتن. یعنی اینجوری نیست که کلام فقط همین لفظ باشد، حتی کلام عبارت از معانی نفسانی و ذهنی هم اگر بخواد باشه باز هم صفت خدای متعال نیست. و این جمله که ولا نطق بلسانن، اونم اشاره به کلام لفظی دارد. در هر صورت خدای متعال کلام لفظ، نه کلام لفظی صفت خدای متعال است نه کلام نفسی. حدیث 75 ان یونس ان محمد ابن حکیم قال وصفت لابی الحسن علیه السلام، برای امام کاظم علیه السلام این قول رو توضیح دادم که قول هشام جوالیقی، هشام بن سالم، و ما یقول فی الشاب الموفق، اون چرا که او درباره شاب موفق گفته، گفته که خدای متعال همان جوان 30 ساله بود. و وصفت له قول هشام ابن حکم، این سخن را هم سخن هشام ابن حکم رو گفتم که او چی گفته، او هم گفته جسم از چنون چنان هست، به امام کاظم علیه السلام گفتم. حضرت فرمود که ان الله لا یشبهه شی، هیچ چیز شبیه به خدا نیست. هر چیزی که شما بگید، جسم بگید یا صورت بگید یا دیگر امور بگید، بلکه حتی این مفاهیم ذهنی هم که داریم میگین، اینها هم شباهتی به خدای متعال ندارن، چون خدای متعال شبیه ندارد. مقصود از این نفی شباهت، نفی جسمیت و احکام امکانی است. مطلق احکام امکانی، هر موجودی که حکم امکانی، وصف امکانی و منزلت امکانی داشته باشد، این شباهت به خدای متعال ندارد. تا اینجا روایاتی رو خوندیم که البته روایاتی رو که از هشام بن حکم نقل شده بود رو اینجا نخوندیم، چون دلالت بر جسمانیت داره. فقط یک مورد رو گفت که من گفتم و نامه نوشتم که هشام میگوید که خدای متعال جسم نوری صمدی است و شما هم روایت میکنید، ولی اون روایت رو دیگه اینجا تو کتاب نیومده، ما هم نخوندیم. خب مجموعه روایتی خوندیم این بود که سخن هشام، حالا گاهی با آرامی گفتن که سخن خوبی نیست، نادرست گفتن، گاهی به شدت گفتن که خدا اونها رو بکشد با این حرفایی که میزنن، اما در هر صورت مجموعه روایاتی رو گفتیم تقریبا اینجور بود که جسمانیت رو از خدای متعال نفی کردن و استثناء قائل نشدن. منتما گفتیم که این احتمال داره که این استثناء قائل نشدن و هیچ مرتبه از مراتب جسم رو به خدای متعال نسبت ندادن به خاطر این مخاطبهای خاصه، و الا یکی از شواهدی که وجود داره اینه که وقتی گفتن که این دو نفر از شما روایت کردن که خدای متعال جسمه، یکی از راحت ترین و بهترین تکذیبی ها این بود که بگم بفرمایید که اینها دروغ گفتن که از ما روایت نقل کردن، ما همچی چیزی نگفتیم. این جمله در هیچ کدوم از روایات نفی جسمانیت نیست. و حالا اون که مثلا در روایت اول وقتی میگه اینا یحکیان یرویان انکما، یحکیان انکما از شما دارن نقل میکنن، انکم دارن نقل میکنن، راحتش این بود که میگه اینا دروغ گفتن، به پای ما بستن، ما هم چه حرفا نزدیم که. هیچ کدوم توی روایت و لحن اینجوری نداریم. پیوسته فرمودن که اگه جسم باشه محدوده، آیا هر جسمی محدودی هست؟ اگه صورت باشه محدود، آیا هر اینا رو به اینا نپرداختن، یعنی جای این احتمال رو باقی گذاشتن که باز یکی پیدا بشه مانند هشام بن حکم و هشام بن سالم و بگه که خدای متعال جسم است، منتها جسم نوری صمدی است. اما در میان علما دو نفر در میان عرفا یکی مانند سید حیدر آمولی، در میان حکما هم کسی مانند ملا صدرا یه سخن لطیف و دقیقی دارند که نفی جسمیت به طور مطلق موجه نیست. قبل از این که این دو نفر رو نظرشون رو نقل کنم، یک نکته دیگر هم در میان عرفا وجود داره که یه مسئله اختلافی است. اون اختلاف اینه که آیا عدمهای مقید را میتوان به خدای متعال نسبت داد و اینها را صفت خدای متعال دانست یا نه؟ خب دو تا نظریه وجود داره. یکی اینه که چون عدم مقید مانند نابینایی، ناشنوایی، ناتوانی، اینا عدمهای مقید هستند، چون اینها نقص هستند، محدودیت دارند و امور سلبی هستند، بنابراین به خدای متعال نمیتوان نسبت داد. بسیاری از عرفا این نظرشون هست. برخی از عرفا مخصوصا از معاصران مانند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نظر دیگری دارن و اون مبتنی بر یک نکته دقیق هست و اون اینه که آیا عدمهای مضاف همانند عدم مطلق هلاکت محض و عدم محض هست و این که نه سهمی و استنادی و اتصافی وجود دارد؟ اگر کسی بگوید که بین عدم مقید و عدم مضاف در هلاکت محض و پوچی و هیچی محض هیچ تفاوتی نیست، دیگه فرقی بین عدم مطلق و عدم مضاف نخواهد بود، و حال آن که عدم مضاف محمول برای بسیاری از گزاره‌های وجودی قرار می‌گیرد، برای بسیاری از موضوع‌های وجودی قرار می‌گیرد، وقتی که اما عدم مطلق این گونه نیست، وقتی که عدم مضاف محمول یک موضوع وجودی قرار می‌گیره ولی عدم مطلق چنین محمولی و چنین جایگاهی نداره، باید بینشون تفاوت وجود داشته باشه. بر این اساس که عدم‌های مقدم حظی از وجود دارند، حظی از کمال دارند، وقتی حظی از کمال که داشت از موجود بسیط حقیقی نمیتوان هیچ حظی از حضور کمال رو سلب کرد. ویژگی موجود بسیط اینه که هیچ چی نمیشه ازش سلب کرد. به تعبیر دیگه در مورد بسیط حقیقی هیچ گزاره سالبه ای ارائه نمیشود مگر اون که سلب سلب باشد، یعنی سلب عدم مطلق باشد. بر این اساس گفتن که گزاره های سالبه مقید را یا سلبی مقید را میتوان به خدای متعال نسبت داد به خاطر همون یک ذره کمالی که داره. حالا اینو از عرفا داشته باشین، بعد بیان اینجا هم برخی از عرفا مانند سید حیدر آمولی و برخی از حکما مانند ملا صدرا یه نکته ای گفتن که نکته نشون دهنده اینه که جسم را چون حظی از وجود دارد نمیتوان از خدای متعال سلب کرد. این منو بر قول که به امام نسبت دادیم، بلکه جسمیت را نمیتوان از او سلب کرد، نه اینکه به خاطر حظی از وجود داشتن، نه مرتبه کامل از وجود هم هست. توضیحش اینه، همون گونه که وجود دارای مراتب متعدد و درجات متعدد و در نتیجه امری تشکیکی است، کمالات وجود و اوصاف وجود و تعینات وجود هم همین گونه است. اونها هم دارای مراتب و درجات هست و امر تشکیکی هستند. به عنوان نمونه علم مرتبی از مراتب وجوده ولی خودش داره مراتب مختلفه. علم حصولی داریم، حضوری داریم، علم عرضی داریم، ذاتی داریم، علم تغییرپذیر داریم، علم ثابت داریم، علم امکانی داریم، علم وجود، اینا درجات علم هستند. قدرت هم همین گونه است، حیات هم همین گونه است، اراده هم همین گونه است. میفرماین که نه، بیایم حالا اینا کمالات وجود بود، مصادیق وجود نبود، مصادیق موجود نبود، بیایم از مصادیق موجود بگیم. کمیت و کیفیت اینا هم همینجور هست، کمیت هم در درجات مختلفه. مثلا خط یکی از اقسام و یکی از درجات کمه، طول یکی از اقسام دیگر هست، اینم از کمیته، سطح یکی دیگر از اقسام دیگر هست، جسم یکی از اقسام دیگر هست، در کیفیت عرض یکی از اقسام هست، سیاهی، سفیدی و مانند اونها، یعنی کمیت هم داره درجات مختلف هست. بیایم مستقیم در مورد جسم صحبت کنیم. آیا در این کسی شک دارد که جسم بر دو قسم است حداقل، یکی جسم طبیعی و دیگری جسم مثالی؟ در این رو تقریبا میتوان گفت همه گفتن، یعنی فیلسوفان اکثرشون گفتن که جسم طبیعی داریم که هم ماده دارد، جرم دارد و هم آثار. یه جسم دیگر مثالی داریم که جرم و ماده جسم طبیعی عنصری رو ندارد ولی کمیت و کیفیت و بقیه ویژگی های دیگرش رو دارد. در مورد جسم اخروی درسته که به این صراحت متکلمین نگفتن، گفتن در آخرت جسم وجود دارد. این خودش نشون دهنده اینه که ما جسم اخروی داریم، ولی نمیشه اعتماد کرد به سخن متکلمین، چون اونها میگن که همین جسمی که در دنیا هست در آخرت هم هست، البته با تفاوت‌هایی. این تفاوت‌ها که مثلا هر گونه تغییری در او اثر ایجاد نمی‌کنه، این نشون دهنده قوت این جسمه. اگر این جسم دنیا باشد با همین ویژگی‌های دنیا، قطعاً و یقیناً آثاری که یا تأثیراتی بر این جسم وارد بشود باید سبب تغییر و تحولش بشود، ولون که نمیشود. در جسم اخروی میتواند بدون هدر دادن زمان و صرف زمان، میتواند از نقطه به نقطه دیگر که اون فاصلش ما بین زمین و آسمان باشد میتواند طی کند. بنابراین جسم آخرت یه تفاوتهایی با جسم دنیا دارد. تفاوت دیگر اینه که جسم آخرت پیر نمیشود، جسم دنیا پیر می شود. این نشوندنده کمال جسم اخروی است، شدت و تمامیت جسم اخروی است که آثار دنیوی رو ندارد. و همچنین جسم اخروی پر نمی شود، ملع نمی شود، چنان که خلع هم نمی شود یا خلا هم نمی شود، هیچ کدام از این دوتا نیست. پس جسم داره درجات مختلف است، هم جسم طبیعی و عنصری داریم، هم جسم مثالی و برزخی داریم، هم جسم اخروی داریم. البته در کلمات ملا صدرا گاهی اومده که جسم اخروی داریم، گاهی اومده جسم عقلی داریم. هر دوش درسته. بنابر این که آخرت عالم عقل باشد، همون جسم اخروی جسم عقلی هم هست. اما تصریح کردن خیلی از فیلسوفان و مخصوصا یعنی فیلسوفان مشهور تقریبا به صراحت گفتن و نیز در حکمت متعالیه که معاد اکثریت خلق معاد برزخی است، معاد مثالی است. وقتی معاد مثالی که باشه، اگر وقتی میگیم که اینا جسم دارن جسم اخروی، چون آخرتشون مثاله، جسم اخرویشون همین جسم مثالی و برزخی خواهد بود. بنابراین اگر یه جمله صدر رو گفته که جسم اخروی داریم، این معنی جسم عقلی نیست. ممکنه جسم عقلی باشه، ممکنم نباشه، اما وقتی اسم میبره میگه جسم عقلی، دیگه اونو نمیشه انکارش کرد. پس بنابراین جسم درجات مختلفی داره. میگه حتی جسم طبیعی هم درجات مختلف داره، مانند جسم جمادی، جسم نباتی، جسم حیوانی، جسم انسانی. اینا با هم دیگه تفاوت دارن، شدت و ضعف دارن، هم در کمال، هم در تأثیر پذیری، هم در آثار وجودی. میگه حتی نه فقط اینا اینجورن، جسم جمادی هم همینطوری داره درجات مختلف داره، مانند سنگ، مانند آب، مانند هوا، مانند آتش، که بر اساس طبیعیات قدیم اینا با هم دیگه تفاوت دارن. بعضیاشون وجودشون شدیدتره، برخی وجودشون ضعیف‌تر. یعنی در اینها هم تشکیک وجود دارد. باز مثال میزنه، میگه انسان هم همین گونه است، انسان هم داره درجات مختلفه. انسان طبیعی همینی که در اینجا هست، انسان نفسانی، موجود مثالی، انسان عقلی. حالا عقلی، عقل ارضی باشد یا عقل طولی باشد، عقل ارضی که قطعا و یقینا یکی از افراد انسان عقلی است، اونم عقل ارضی که همون ارباب انواس. اما در عقول طولی نیز، چون عقول طولی را ملا صدرا از مراتب وجود انسان میداند، در نتیجه انسان عقلی در مراتب عقول طولی هم وجود دارد. وقتی که عقل فعال یکی از مراتب انسان باشد، خب یعنی انسان باید در مرتب عقول طولی باشد تا یکی از مراتبش عقل فعال باشد. و همینطور باز توضیح دیگر اینه که میگه انسان طبیعی با نفسانی با عقلی، میبین چقدر با هم دیگه تفاوت دارن. انسان طبیعی اعضای محسوس دارد که تباین در وضع دارد، این دستش اینجاست، دست دیگر نقطه مقابلشه، یه پاش اینجاست، پای دیگر نقطه مقابلش هست، هر کدوم جای خاصی دارن، چشماش در یک جا قرار ندارن، موضع چشم غیر از موضع گوش هست، موضع دست غیر از موضع پاس، و همینطور بقیه اعضا. این در مورد انسان طبیعی. انسان نفسانی چی؟ انسان نفسانی هم اعضا دارد، اعضاش هم متمایزند، دست چپ غیر از دست چپ، دست راسته، چشم راست غیر از چشم چپه، اما در این حال تباین در وزن ندارن. یعنی اینجوری نیست که انسان مثالی و انسان برزخی هم همین گونه باشد که دست راستش در جایی قرار داشته باشد که در دست چپش قرار نداشته باشد. نه جایگاه جاشون اصلا جا ندارند، تا اینکه بگیم حالا جاشون متباین هست یا نه، چون موضع ندارند تباین در وضع هم ندارند یا نمیتوانند داشته باشند، مانند انسانی که در رؤیا مشاهده میکنیم. وقت همین رو در مورد خدا، حالا خدا رو این معنی مثالی نیست، شاید معنی عقلی و فوق عقلی باشه، یه خدای متعال دو تا دست داره، چنان که فرق بین انسان و سایر موجودات در اینه که خدای متعال انسان رو با دو تا دستش آفریده است، بقیه موجودات رو گاهی با یه دست و هم با کمتر از یک دست آفریده است. اما دو تا دست خدای متعال هر دو دست راسته، هر دو یمینه. انسان ها دو تا دست دارن، یمین دارن یسار دارن. در تعبیرهای دقیق در که حکایت از این دستا نداره، یمین دارن شمال دارند، اما خدای متعال با این که دو دست داره، کلاهما یا کلتاهما یمینه، هر دو دست خدای متعال یمین هست. خب انسان عقلی چی؟ انسان عقلی هم دست و پا دارد و اعضا و جوارح دارد. اعضا و جوارحش درباره ذوق، مثلا خدای بفرمایید که انسان عقلی ذائقه دارد یا ندارد؟ دارد. عبیت و اندربی و تعمونی و یسقینی، وقتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید، اینجوری خدمتتون عرض کنم، جمعی از همسران مؤمنین رفتن نزد پیامبر شکایت کردن که یا رسول الله به اصحابت بگو که اینها به خودشون نمیرسن، پیوسته روزه میگیرن، شبها مشغول عبادت میکنن، مشغول عبادتن، به زندگیشون نمیرسن، غذاشون معلوم نیست، به لباسشون، به مثلا نظافتشون نمیرسن، ترک کردن دنیا رو. حضرت فرمود بگیم بیان. اومدن به شما، کی بهتون گفته که همچی کاری کنین؟ خدای متعال میگه 30 روز روزه بگیرین، شما 300 روز میگیرین، بی خود کردین که این کارو کردین. حالا به تعبیر بنده، چرا شبها رو به عبادت میپردازین؟ من که پیامبر شما هستم دو سوم شب رو عبادت میکنم، شما یه ساعتی از شب رو عبادت میکنین که فایده میکنه. اونا گفتن که ما به شما اقتدا کردیم، شما مگر نه این است که دو سوم شب رو عبادت میکنیم؟ ما میخوایم دو سوم شب رو عبادت کنیم. مگر نه این است که شما یه روز در میون روزه هستین؟ پس روز در میون روزه گرفتن خوب است، ما هم روز در میون روزه میگیریم. حضرت فرمود که من اگر نمیخورم به خاطر اینه که عبیت و عند ربی و تعمونی و یسقینی، من نزد خدای خودم بیتوتی میکنم و مشغول عبادت هستم، قضا نمیخورم، خود خدای متعال یا تعمونی قضا به من میخوراند، من خودم آب نمیخورم، خدا به من آب میچشاند، میآشاماند. بنابراین شما هر موقع شما مثل من بودین که وقتی تو نزد خدای متعال هستین، از غیب به دست خودش قضا تو حلقومتون ریخ، به دهانتون گذاشت و قضا خورد، قضا بهتون داد، اب نداره شما به دست خودتون قضا نخورین، قضاهای عادی رو نخورین، ولی تا زمانی به اونجا نرسیدین همین قضایی رو که همسراتون درست میکنن همین رو بخورین. این در مورد ذوق، یعنی ما یه ذوق عقلی هم داریم، این میچشد، ولی چی رو میچشد؟ نه این ماده دنیوی رو، نه این ماده مثالی رو، غذای ویژه الهی رو که قطعا و یقینا عقلی است. درباره استشمام قوه شامه فرمود که انی لعجد و نفس الرحمن من جانب الیمن، من بوی رحمان را از سمت یمن میبینم. حکایت از مسافرت اویس قرنی داشت که اویس قرنی در یک از دور ایمان آورده بود، ولی همیشه مترصد بود و علاقمند بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو زیارت کنه، ولی موفق نمیشد، مادر پیری داشت که ظاهرا اجازه نمیداد. حالا قضیه چی بوده خیلی روشن نیست، تاریخی رو که وجود داره تاریخ درستی نیست. این بنده خدا یه اجازه میگیره که بالاخره بعد از مدت‌های مدیدی از مادرش اجازه میگیره که بره پیامبر رو ببینه. او بهش میگه به شرطی که میروی که شب بیای خونه، یا مثلا فرصت کم، حالا از یمن تا اونجا چقدر فاصله بود و چقدر میروم برمیگردن، او یه زمان معینی رو بهش داده. او هم رفت اونجا، زمانی بود که پیامبر در یک جنگ‌ها رفته بود، شرکت کرده بود، پیامبر نبود. گفت من اگه بخوام بمونم تا پیامبر بیاد به خواسته خودم میرسم، ولی خلاف امر مادرم خواهد بود، برمیگرده و پیامبر رو نمیبینه. وقتی پیامبر که برمیگرده، این روایت مالی اینجاست، انی لعجد و نفس الرحمن من جانب الیمن، بوی رحمان را از جانب یمن دارم میشنوم و میبینم که یک نفر رحمانی آمده است اینجا، هنوز عطر وجودش اینجا هست. خب اینو با چی فهمیده؟ با همین بینی، بقیه بینی هارم باید بفهمه. این بینی نه بینی مادی طبیعی عنصریست، نه بینیه مثالی و برزخی. در مورد لمس اینجوری فرمود که وضع الله یده به کتفی، یا به کتفی، خدای متعال دستش رو بر شانه من نهاد، به گونه ای که خنکی آن را در قفسه سینه ام یافتم. و پیداست که دست خدا که جسم نیست، اگر جسمه، جسم طبیعی که نیست، جسم مثالی که نیست، ولی در این حال دست خدای متعال بر شانه پیامبر قرار گرفته به گونه‌ای که خنکای آن را در قفسه سینه‌اش یافته است. ملا صدرا میگه که این دست جسمه ولی جسم عقلی است. خب حالا با توجه به این نکاتی رو خدمتتون عرض کردم که انسان مراتب مختلف داره و و و با توجه مراتب یاد شده جسم، مانعی ندارد که غیر از مرتبه طبیعی و مثالی و عقلی مرتبه دیگر هم داشته باشد. همچنان که وجود داره مراتبی بیشتر از این سه مرتبه است، علم داره مراتبی بیشتر از این سه تاست، قدرت بیشتر از این، جسم هم همین گونه باشد، مانعی ندارد. وقتی اگر مانعی نداشت، اون مرتبه میشود مرتبه الهی. وقتی مرتبه الهی شد، وقتی مصداق لیس کمثلی شی خواهد بود، یعنی این مثل ندارد، این جسمی که مربوط مرتبه الهی است مثل ندارد، اما خود این مثل است برای خدای متعال. یک نکته. یعنی بر اساس مراتب وجود و تشکیکی بودن وجود و کمالات وجود و تعینات وجود، باید جسم رو هم داری درجات مختلف بدونیم. در اینکه داری درجات مختلف میدونیم که شکی نیست، چون جسم طبیعی رو پذیرفتیم، مثالی و اخروی و عقلی رو پذیرفتیم، فقط مونده که ما میگیم تو همینجا متوقف میشه. دلیلی وجود نداره که متوقف بشه و بالاتر از جسم اخروی و عقلی جسمی وجود نداشته باشه. این یکی. دیگر نکته ای رو که به عنوان استدلال مطرح میکنن ملا صدرا و برخی دیگر، میگن علاوه بر این که جسم امر وجودی است، وقتی امر وجودی که باشد، در باره قاعده بسیط الحقیقه گفته شد که قاعده بسیط الحقیقه هیچ گزاره سلبی ندارد مگر سلب سلب باشد، یعنی سلب عدم. خب با توجه به این که وجود بسیط کل الاشیاء هست، ممکن نیست که امر وجودی را از او سلب کنیم. تنها چیزی را که میتوان از بسیط حقیقی که کل الاشیاء سلب کرد، عبارت است از امور سلبی و عدمی که البته از خدای متعال سلب میشود. ولی آیا جسم از امور سلبی و عدمی است؟ چه کسی است که بگوید جسم امر سلبی است؟ چه کسی است بگوید امر عدمی است؟ اگر امر وجودی است، باید در خدای متعال وجود داشته باشد، منتها البته نه این جسم طبیعی. چنان که در مورد علم رو، در مورد قدرت، در مورد همه صفات خدای متعال میگیم این صفتی، فیلسوفان اینجوری میگن دیگه، میگن این صفتی رو که انسان به نام علم دارد، این رو تنزیه میکنیم، تسبیح میکنیم، تبرئه میکنیم از نقایص و حدود امکانی، بعد به نحو اعلا و اشرف به خدا نسبت میدهیم. قدرت هم اینجوره. حیات هم، این حیات طبیعی رو که میبینیم، اینو تمزیح میکنیم، تسبیح میکنیم، ایرادهاشو برطرف میکنیم، جهات امکانی سلب میکنیم، به نحو اعلا و اشرف و خدای متعال نسبت میدهیم. چی ایرادی دارد که جسم هم همین گونه باشد؟ وقتی که جسم قطعا جنبه های نقصی داره، جسم طبیعی داره، سلبش کنیم میشه جسم مثالی مانند علم، سلبش کنیم میشه جسم اخروی و جسم عقلی، آیا بعد از اون دیگه قابل سلب نیست؟ اگه کسی اثبات کنه که یا جسم امر عدمی است، یا اگر امر عدمی نیست، نهایت تهذیب و تنزیه آن در حد جسم عقلی است، اگه کسی دلیل بیاره خیلی هم خوبه، اما هیچ کس نیاورده. همه هر کسی که درباره جسمانیت خدای متعال صحبت کرده، گفته که این جسمه، جسمی که می‌بینیم، همین اجسامی است ما می‌شناسیم، اینا را محدودیت دارد، اینها مخلوقند، اینا نمی‌توانند صفت خدای متعال باشند. در حالی که اون کسانی که دارن استدلال میکنن، یا کسانی مانند دو تا هشام که در روایت آمده بود و روایت نقل کردن که روایت شما نیاوردیم، اینها نمیگن این جسم، میگن جسم نوری، یه جسم دیگری رو دارن میگن. بنابراین با توجه به این که اجسام یا جسم امر عدمی نیستند، وقتی امر عدمی نبودن، سلبش از بسیط الحقیقه امکان پذیر نیست. علاوه بر این، و دلیل سوم اینه که خدای متعال به همه اشیا علم دارد. این یک، این شکی نیست، همه گفتن و اصلا نمیشه نگفت. دوم این که علم خدای متعال به همه موجودات علم حضوری است. حالا درسته که حکیمان و مشایخ نگفتن، نتونستن بگن، یعنی براشون قابل تصور نبوده، و الا اگر قابل تصور بود قطعا و یقینا اونم میگفتن. خب علم خدای متعال علم حضوری است. یعنی چی؟ یعنی علم خدای متعال از سنخ حضور اشیا نزد اوست، و چون این علم عین ذات خدای متعال هست و علم هم حضوری است و یعنی اشیا نزد خدای متعال حضور دارن، نتیجه اینه که همه اشیا در مرتبه ذات او به وجود علمی موجودند. اون وقت سوال این مطرح می شود که خیلی ها میگن که بله علمش نزد خدای متعال هست نه خودش. سخن در اینه که این علمش یعنی علم حصولی یا علم حضوری. اگه علم حصولی باشه آره، مفهوم اینها صورت ذهنی اینها هست نه صورت عینی و خارجیشون در یکی از این مراتب سگانه عالم. اما اولا این علم حصولی، علم خدای متعال حصولی نیست در هیچ جا، تمام علم حضوری است. حالا که علم حضوری است یعنی این جسم نزد خدای متعال حاضر است به وجود علمی. این وجود علمی جسم در نزد خدای متعال آیا جسم است یا جسم نیست؟ اگر جسم نباشد معناش اینه که وجود علمی یک موجودی غیر از وجود عینی او باشد، در حالی که اگر این گونه باشد دیگه این وجود عینی اون وجود علمی نخواهد بود، وجود اون موجود علمی نخواهد بود. این وجود عینی عبارت است از مرتبه نازله همون وجود علمی. پس این جسم طبیعی عبارت است از همان مرتبه جسم مثالی، مثالی هم نازل شده جسم عقلی است، جسم عقلی هم مرتبه نازله جسم علمی است. بر اساس این ملا صدرا نمیگه حالا به صراحت، میگه که شما اینا رو در نظر، البته یه جایی دیگه هم باز مشابهش رو داریم، میگه که نمیشود چیزی رو خدای متعال آفریده باشد ولی حقیقت و هویت آن در مرتبه ذات خدای متعال وجود نداشته باشد. البته جای دیگر استناد می‌جوید به قاعده اعطا که معطی شی فاقد آن نیست. این جسمی رو که خدای متعال ایجاد کرده است یا سهمی و حظی از وجود دارد یا ندارد. اگر ندارد امر عدمی است، امر عدمی که ایجاد کردنی نیست. هیچ کس چنین چیزی رو نمی‌تواند بپذیرد که این اجسام در این جهان طبیعت و خود جهان طبیعت امر عدمی باشد. پس این امر وجودی است. وقتی امر وجودی که بود، همچنان که در مورد علم و قدرت گفته میشد به نحو اعلا و اشرف صفت خداست یا نزد خداست، این جهان طبیعت هم به نحو اعلا و اشرف نزد خدای متعال هست. یعنی اجسام مراتب مختلف دارد، یک مرتبهش مرتبه الوهی است، مرتبه دیگرش عقلی است، مرتبه دیگر مثالی و مرتبه دیگر هم طبیعی. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی رو که داریم یعنی این باب نفی جسم و جسمیت و مانند اونها و صورت تمام شد. باب بعدی باب صفات ذات هست. صفات رو در همچنان که فیلسوفان تقسیم کردن صفات ذاتی صفات فعلی، در روایات هم همچنین روایات متنوع و متعددی وجود داره که برخی از صفات رو صفت ذاتی میدونن، برخی از صفات رو صفات غیر ذاتی میدونن. فقط یک توضیح مختصری خدمتتون به عنوان مقدمه عرض کنم و بعد وارد بحث بشیم. و اون اینه که وقتی گفته می شود یک صفتی ذاتی است، مقصود این است که انتزاع مفهوم اون صفت صرفاً متوقف بر لحاظ ذات خدای متعال است. اگر چنین چیزی بود این صفت ذاتی است. یعنی اگر مثلا علم رو که می خواهیم که به عنوان یک صفت مفهوم علم رو می خواهیم انتزاع کنیم، برای انتزاعش فقط ذات خدا لحاظ می شود، نه افعال خدا، نه آثار افعال خدا. اگر خدا به تنهایی برای منتزع من بودن کفایت کند و بسنده باشد، این صفت رو بهش میگن صفت ذاتی. به تعبیر دیگر صفتی که عین ذات باشد، جدای از ذات نباشد. تفاوت صفت ذاتی با ذات تفاوت یا تفاوت تحلیلی است یا تفاوت در اعتبار است. یعنی ذات رو از حیثیتی اعتبار میکنیم میشه ذات، مبدا همه اشیاست. از حیثیتی که کمالی دارد این بهش میگم صفت، و الا دو چیز نیستن، در واقع یک حقیقت واحد هستن. یعنی ما با تحلیل ذهنیمون ذات و صفت را دوتا میدانیم. گاهی اینجوری است، اینا بهش میگن صفت ذاتی. گاهی نه، وقتی که میخوایم یه صفتی رو از خدای متعال انتزاع کنیم، ذات رو لحاظ میکنیم ولی به تنهایی منشأ صفت نمیشود، منتظامه نمیشود، بلکه باید یه اون ذات یه کاری هم انجام داده باشد تا ذات با اون کار رو که لحاظ کنیم و صفت رو انتزاع کنیم. مثلا صفت خالقیت، این خالق بودن و خدای متعال از ذات خدای متعال به تنهایی نمیتونیم انتظار کنیم، باید ذات خدای متعال یه کاری هم کرده باشد، یعنی یه چیزی آفریده باشد بعد خالقیت رو انتظار میکنیم. این خدایی که یه چیزی را آفریده است، این مخلوقاتش گرسنه نمی شدن، نیازمندی ها داشتن، خدای متعال به اونا روزی رسونده و نیازشون رو برطرف کرده، رازق بودن رو هم ازش انتظار می کنیم. این موجودی را که خدای متعال آفریده است، تکلیفی هم بهش کرده، مثلا خطایی هم انجام داده، این قفاریت خدای متعال رو انتظار می کنیم، ستاریت خدای متعال رو انتظار می کنیم. پس هرگاه انتظار یک صفتی صرفاً و صرفاً متوقف بر ذات خدای متعال باشه، صفت رو ذاتی بهش میگن، و هرگاه این گونه نباشه، متوقف بر موجودات و اشیاء دیگر یا حسیات های دیگر باشد، اون رو صفات فعلی میگن. البته یه جایی هم هست که اصلا صفت نیست، خود فعله، مثلا جهان طبیعت، جهان طبیعت دیگه صفت نیست، خود فعل خدای متعال است. این موجودات عینی و خارجی، اینا دیگه صفت نیستن، اینا خود فعل خدای متعال هستند، ولی از این فعل ها میتوان صفتی رو انتظار کرد و به خدای متعال نسبت داد. خب باب صفات که باب 12 از کتاب توحید است و تعدادی حدیث وجود دارد که اول بحث بمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.